به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید. در شهرهای مختلف خوزستان چه می‌گذرد؟ چرا حکومت صدای معترضان را نمی‌شنود؟ مردم چگونه می‌توانند به خواسته‌هایشان برسند؟ در چشم‌انداز همراه ما باشید. من سیما ثابت هستم. اعتراضات در خوزستان دیشب برای چهارمین شب ادامه داشت. نیروهای امنیتی از جمله در سوسنگرد به روی معترضان آتش گشودند و شماری از معترضان را مصدوم و تعداد دیگر را بازداشت کردند. با این حال ولی‌الله حیاتی معاون استاندار خوزستان گفته اعتراضات خوزستان محدود بود و به شکل مسالمت‌آمیز تمام شد. واکنش‌ها به سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین واکنش بیش از 130 مستندساز در بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراض مردم شهرهای خوزستان به بیابی سرکوب اعتراضات را محکوم کردند و نوشتند در کنار تشنگان خوزستان می‌مانند. در برنامه امروز به جنبه‌های مختلف این اعتراضات می‌پردازیم، اما در ابتدا می‌ریم به سراغ مهمانان. موسی شریفی خبرنگار و تحلیلگر سیاسی از دبی همراه ماست که خوش آمد میگم به ایشون. اما آقای شریفی، اجازه بدید قبل از اینکه خدمت شما سوالی رو مطرح بکنم، صحبت‌های معاون استاندار خوزستان رو بشنویم. برگردیم.
سمعوا الرمي اطلاقات هاي الدولة على الوادم، سمعوا اطلاقات نار هاي بالخفاجية حاليا يوم الأحد.
تصاویری که دیدید متعلق بود به تصاویری که دیشب در سوسنگرد اتفاق افتاده. تصحیح میکنم، تصاویری بود از برخورد نیروهای امنیتی و شلیک به معترضان که در خیابانهای سوسنگرد رخ داده بود. آقای شریفی، امروز چه خبر بوده؟ به ما بگید که در این درگیری هایی که دیشب رخ داد چند نفر مجروح شدن؟ چه اطلاعاتی اصلا هست از منطقه؟
بله، میدونین که دیشب با عنوان چهارمین شب تظاهرات پی در پی و ادامه دار مردم خوزستان به ویژه شهر خفاجیه یا سوسنگرد ادامه داشته، دیشب شدیدترین و سنگینترین تظاهرات بود. به رغم اینکه استانداری میگه خاموش شد، ولی اینطوری نیست، افزایش یافته. اونجا تیراندازی شد، شلیک شده، خیلی از تظاهر کنندگان مجروح شدن. بعضی ویدیوهایی که به دست ما رسیده نشون میده که این تیراندازی از به اصطلاح کمر به پایین بوده، تو پاهاشون زدن. از فعالان سیاسی سوسنگرد به ما خبر دادن که خیلی از مجروحین در خانه ها مداوا میشن. ندا دادن به بقیه فعالان و کنشگران شهرهای دیگه که دارو برسن، چون اینا میترسن اینا رو ببرن بیمارستان، چون در اونجا بازداشت میشن، میبرنشون، شکنجه میشن. و همون تجربه تلخی که برای مجروحین اعتراضات آبان در شهرهای دیگر ایران با وقوع پیوست، همون تجربه تکرار میشه. بنابراین این مسائل باعث شده که خیلی از کنشگران ندا بدن که ما مجروحان خودمون تا جایی که امکان داره در خانه ها مداوا میکنیم.
خارج از اعتراضات هم ظاهرا امروز دستگیری هایی در منطقه انجام شده، از اونها چی میدونیم و چرا اصلا آدم ها رو به خصوص فعالان مدنی رو در خونه هاشون دستگیر کردند وقتی در تجمعی چیزی نبودند؟
بله، ببینید، منطقه ما به خاطر نگاه امنیتی جمهوری اسلامی به مردم مناطق حاشیه، حالا مردم ما بلوچستان، کردستان، این مناطق که در حاشیه مرز هستن، نگاه امنیتی به اونها شدیدتره. بنابراین در هر حرکتی، هر جنبشی، اینا سراغ کنشگران و چهرهای برجسته که تأثیر فراوانی روی مردم دارن میروند و اونها را پیشاپیش میگیرند. بعضی هاشون تعهد ازشون میگیرن که اصلا صداشون بالا نره، از بعضی هاشون میخوان که مردم را آرام کنن و به این شکل دستگیری های فلهی شروع میشه. حمیدیه که روزهای اول بیشتر از سوسنگرد بود، تظاهرات گسترده‌ای داشت، مثلا دیشب آروم بود، ما اطلاع پیدا کردیم که بسیاری از کنشگران شهر حمیدیه بازداشت شدن. بنابراین این بازداشت ها یک رویه سیستماتیکی است که طی چندین سال در این جنبش های مدنی و اعتراضی در خوزستان به همین شکل بوده. یعنی قبل از این که بچه هایی که معروفن کنشگرن در فعالیت های فرهنگی، فعالیت های موسیقی، فعالیت های شعری، چون همین فعالیت ها فعلا یک محدودیت هایی براش هست، همین محدودیت هایی که دارن، همین مساحتی که توش مانور میکنن، اینا مشخص میشن کیا تأثیر گذارن و وزارت اطلاعات همه اینا رو زیر ذره بین گذاشته.
بر همین مبناست که معاون استاندار گفته خشونت ها یا اعتراض ها تمام شده. این بر چه اساسی این رو داره میگه؟ اگر که اعتراضات همیشه در شب رخ میده، تا دیشب هم به هر حال اعتراضات در خیلی از شهرها ادامه داشته، آیا این میتونه تحت تاثیر این باشه که فکر میکنن که افراد کلیدی و تاثیرگذار در به هر حال اعتراضات رو گرفتن؟ این بر این اساس میتونه این حرف زده باشه؟
من به نظرم این گفته آقای استاندار یا معاون استاندار این بسیار اغراق‌آمیزه. تظاهرات معمولا شبانه انجام میشه به خاطر شرایط جغرافیایی، به خاطر گرمای شدید منطقه، بنابراین نمیتونیم جذب کنیم که تموم شده. دیشب خیلی سنگین بوده در همه شهرها، حتی در بخش هایی که به شکل مثلا بخش یا دهستان هم هستن، مثل الباجی، مثل مناطق دیگه، مثلا ابو حمیره، مثلا خیلی از مناطق که حالت شهرک دارن و دهستان بزرگان، اونجا هم جاده ها رو قطع کردن، اونجا هم تظاهرات کردن، ولی خب رسانه ها دسترسی اونجا ندارن، اونجا اینترنت ضعیفه و صداشون به جایی نرسیده.
آقای شریفی، به عنوان آخر سوال از حضورتون میپرسم، الان خواست مردم در منطقه چیه؟ میدونیم که به حال اعتراضات به بیابیست، میدونیم که به تلف شدن دامها و احشامشون در روستاها و خیلی جاهای دیگه اعتراضن، ولی مشخصا الان خواستشون از حکومت چیه؟ دقیقا چی میخوان الان؟
ببین خانم ثابتی، مردم ما خواسته های زیادی دارن که اینا در طول چند دهه، یعنی نتیجه یک تبعیض نهادینه شده در منطقه ما، من نمیگم در قانون اساسی، نمیگم در کلیت نظام یک تبعیض علنی و رسمی در قانونش هست، ولی در منطقه ما یک تبعیض عملی نهادینه شده هست. در استخدام ها محرومیت ها زیاده، تبعیض نژادی بیداد میکنه، حتی آدم ها اونجا از کمترین حقوق، حتی نامگذاری فرزندانشون محرومن. این تراکمات، این فشارهای چند ساله یه دفعه منفجر شده، ولی الان جا، یعنی مسئله به جایی رسیده که مردم فکر میکنن مسئله حیات زندگیه و مردنه. وقتی آب ندارن، کشاورزی ندارن، در مؤسسات صنعتی مثل شرکت نفت، صنایع فولاد، پتروشیمی، تمام این شرکت ها عرب ها هیچ استخدام نمیشن مطلقا. و این من نمیگم، آقای شریف حسینی نماینده مردم اهواز قبلا این حرف زده، آقای امام جمعه این حرف زده و کل مسئولین منطقه که به نحوی بالاخره ضمانت امنیتی دارن از حکومت این حرف ها رو زدن. بنابراین این همه تراکمات، این همه ظلم و تبعیض و اینا، نتیجهش یک انفجاری که قابل کنترل نخواهد شد.
بسیار خوب، ممنونم از شما موسی شریفی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی که از دبی همراه ما بودید. اما در ادامه صحبت همراه با کاوه مدنی، متخصص مدیریت آب و محیط زیست از تورنتو، ایشون سابقه کار دارن در سازمان محیط زیست ایران که خب بالاخره خیلی ها ممکن در جریان باشن. آقای مدنی، خوش آمد میگم خدمت شما. هشدارهای مربوط به آب، ورشکستگی آب، بحران آب رو شما و خیلی از متخصصان دیگه سالهاست که دارید میدید، اما اگه همین الان برای مردمی که از تشنگی در خیابان‌ها اینجوری فریاد دارن می‌زنن، قرار باشه یک کار فوری انجام بشه، یک اقدامی بشه که جلوی از دست رفتن بقیه دام‌هاشون گرفته بشه، حداقل آب آشامیدنیشون تأمین بشه، چه باید کرد؟
اول تسلیت میگم به مردم خوزستان و مردم ایران بابت فوت این دو خوزستانی و اتفاقاتی که داره میفته. خوزستان مادر خرج ایران بوده، نه تنها مردم ایران که مردم کشورهای توسعه یافته مدیون منابعی هستند که در اختیارشون گذاشته و این حق مردم نیست، اما این اتفاق طی یک سال نیفتاده، طی یک فصل نیفتاده، این محصول انباشت مشکلات برنامه ریزی، توسعه نامتوازن، توسعه ناپایداره. وقتی کشور، یک استان، یک منطقه، یک سیستم میره به سمت نقطه شکست، هر چیزی میتونه اون رو هل بده از لبه پرتکاه. گاهی بحران کرونا، گاهی خوشسالی، گاهی تورم، افزایش قیمت یک کالا یا حامل انرژی، همه اینها میتواند سیستم رو ببره به سمت شکست. متاسفانه در چنین شرایطی راه حل ها فقط راه حل های چسب زخمی و هستند و مسکن‌های موجود همون‌هایی هستند که به عقل همگان میرسه. به کشاورزان خسارت داده بشه، آب آشامیدنی در نقاطی که تامین نشده در کوتاه مدت با تانکر و وسیله‌های دیگه تامین بشه، در دراز مدت تجهیزاتشون درست بشه. اما این پدیده‌ها رو قبلا دیدیم، یعنی ما قیزانیه رو دیدیم، دو سه سال پیش مشکل خرمشهر رو دیدیم. یعنی اینا پدیده‌ها و وقایع تکراری هستند. فرد قبلی، گزارشگرتون، فرمودن به درستی که ما انباشت خشم رو داریم، انباشت دغدغه، ناراحتی، نارضایتی رو داریم که اینها با یک جرقه بیرون میآیند. متاسفانه کار بنیادینی نمیشه کرد جز اینکه شما در هر منطقه بری سعی کنی مردم رو آروم بکنی، یه سری منابع در اختیارشون بذاری، اما بازم نمیشه به خاطر اینکه همین الان مثلا آب سدها رو هم رهاسازی بکنی، بعد باز مشکل برق رو خواهی داشت در مناطق. یعنی هر جای کار رو دست بزنی جای دیگری مشکل ایجاد میشه. این اتفاقی بود که نگرانش بودیم، رفتن توی باتلاقی که هر دست و پا زدن توش وضعیت رو بدتر میکنه.
خب بالاخره راه حل چی هست؟ یعنی با توجه به اینکه به هر حال این استان کوچکی نیست، استانی است که به نوعی استان محل درآمد از خود شما اشاره کردید، از نظر تولید ناخالص ملی این استان دومین استان کشور است، ولی از به اونجای به بخش تقسیم ثروت و حاشیه نشینی و اینها که میرسه، عملا از نظر میزان فرق حاشیه نشینی مقام دوم رو داره. از نظر بیکاری 40% آدم های استان بیکار هستن، 33% جوانان 15 تا 24 ساله در این استان بیکار هستند. با توجه به شرایطی که برشمردید، که حالا در شرایط فعلی متاسفانه همه اینها با هم جمع شده، هم معضل کرونا هست، هم معضل تورم بالا هست، هم معضل بیابی هست، همه اینها در کنار هم، چه راهی رو پیش رو میذاره؟ یعنی بالاخره راه حل چی میتونه باشه؟ چه استراتژی باید در پیش گرفته بشه که این آدم ها بتونن به حیاتشون در سرزمینی که هزاران ساله که اونجا زندگی میکنند آدم ها بتونن ادامه بدن؟
الان مثال هایی رو زدین که کمتر جنس آبی داشتن، درسته؟ از بیکاری داریم صحبت میکنیم، از نابرابری، از مشکلات عدیدهی که خیلی هاشون برمیگردن به اقتصاد، ریشه اقتصادی دارن. در کشور ما هم، در استان خوزستان هم عیزن، مشکلی که داریم اینه که آب و منابع طبیعیمون داره استفاده میشه برای اشتغال زایی، برای اینکه در کوتاه مدت مردم رضایت داشته باشن. نفت رو میفروشیم خام به کشورهای دیگه، ازش عایداتی داریم، اون رو میایم صرف میکنیم در بخش آب و انرژی به صورت یارانه، و بعد مردم رو میذارن سر کار. آب و خاک کشور نابود میشه برای اینکه اشتغال وجود داشته باشه. همیشه شعار تولید و خودکفایی غذایی میدیم، اما این اتفاق نمیفته. وقتی مسائل این گونه هستن، ما راه حل کوتاه مدتی نداریم. برگردیم دو سال قبل، یک سال خورده قبل، به بحران کرونا، شروعش در انگلستان، چه کار میشد کرد؟ راه حل مسکنی این است که مثلا در اون حالت گفت مردم برن خونه بشینن، فعلا بهشون یه پولی پرداخت بشه، کمک نقدی داده بشه. در کشورهای مختلف این رو امتحان کردن که این مسئله ساکت بشه، اما حل نمیشه. الان هم همینه، ساکت شدنش یه داستانه، یک داستان حل بنیادیش. برای حل بنیادیش مدل توسعه کشور باید عوض بشه، مدل اقتصادی کشور باید عوض بشه، اقتصاد کشور باید تنوع پیدا پیدا بکنه. اقتصاد کشور نمیتواند تا ابد خام فروشی کند، معادن رو غارت بکند، منابع طبیعی رو غارت بکند که بتواند دوام بیارد یا دنبال اهداف ایدئولوژیکش باشه. این اقتصاد نیاز داره که خام فروشی نکنه، نیاز داره که تنوع اقتصادی بده، اشتغال ایجاد بکنه، فرصت‌های شغلی ایجاد بکنه در بخش‌های دیگر. کشاورزان مگر عاشق اینن که برن زیر آفتاب و تو گرمای سوزان اینجوری زجر بکشن و عرق بریزن و دامشون بمیره که درآمد داشته باشن؟ خب این افراد اگر اشتغال جایگزین داشته باشن میرن تو اون بخشا کار میکنن. اشتغال جایگزین هم با صنعتی شدن، با توسعه بخش خدمات، توریسم و خیلی چیزهای دیگر رخ میده. این مسیریه که برای رفتن توش یا برای ادامه دادنش باید تصمیمات مهم گرفته بشه در رأس حاکمیت. مدلی که انتخاب شده در کنون که شما تنش داشته باشی دائم با کشورهای مختلف، تحت تحریم باشی، اقتصاد تحت فشار باشه، خب نتیجهش میشه این. با یک مدیر و رئیس جمهور، تعویض رئیس جمهور و وزیر هم درست نمیشه، خیالمون راحت. انباشت مشکلات، هر چی به جلوتر بریم بدتره. این سراشیبی است. بعضی جاهای ایران وضعشون از خوزستان هم بدتره، ما کمتر در موردش صحبت میکنیم چون دیده نمیشه.
درسته، ولی خب عملا با توجه به شرایطی که برشمردید، آنها که در مصدر کار هستند متوجه نیستند که عدم رعایت یک همچین شاخصهای جدی در توسعه، در ایجاد اشتغال، در بحث پیشرفت کشور موجب میشه که مشکلات امنیتی جدید در داخل به وجود بیاد. یعنی با توجه به آنچه که میبینیم به نظر میرسه که امنیت برای به حکومت خیلی مهم است، اما آنجا که میرسه به اینکه امنیت رو در داخل تامین کنند به روش درست با استفاده از توسعه پایدار، جوری که شهروندان در رفاه باشند که خب خود به خود احتیاجی به اعتراض و چیزهای دیگر نباشه، این رو شما نمیبینید. چرا واقعا اینطوره و چقدر اصلا فکر میکنید که این عقل سلیم رو به کار بگیره حکومت به هر حال در جواب دادن به یک همچین مشکلاتی؟ چون همونجوری که خود شما گفتید اگر همینطوری بره خب این به سراشیبی داره میره، مشخصه که باطلاقه تهش.
ببینید، دید جامع رو خیلی از حاکمان ندارن. در کشور ما یه سری اهداف ایدئولوژیک تعیین شده، یه سری اهداف خاصی تعیین شده. یه کشور متفاوت از مدل‌های کشورهای رایج در دنیا هست ایران، با یک ایدئولوژی خاص. نظام جمهوری اسلامی یه سری اهداف داره، ایران یه سری منابع داره که اون منابع داره صرف اون اهداف میشه. کسی که داره اون اهداف رو دنبال میکنه خب این مسائل رو نمیبینه، یعنی آرزو میکند که خب این چند ماه هم بگذرد یک باران بیاره. ایران دو سال واقعا لاتاری برد و این اتفاقات زودتر قرار بود اتفاق رخ نداد. سیل اومد، مردم بیچاره شدن، اما کشاورز حداقل آب داشت بعدش و سدها پر آب بودن. مشکلات این چنینی رخ نداد، وگرنه این مشکلات که دور از ذهن نبود. سال 96 هم بنده در ایران کار میکردم، همین مشکلات وجود داشت. ایران وضعیت خوشسالی بدی داشت، بعد چندین سال سدها خالی بود، قرار بود خسارت داده بشه به کشاورزان. من یادم نمیره در جلسه کمیته فنی شورای عالی آب حرف من این بود که خب ما امسال خسارت بدیم، اگر میخواین آریال خسارت بدیم بیایم دو آریال هزینه بکنیم، یک منبع جایگزین درآمد ایجاد بکنیم که سال بعد اگر خوشسالی شد این اتفاق نیفته، قمار نکنیم. اما وقتی میفتی تحت فشار، وقتی میری تو شرایطی که فقط داری مدیریت بحران میکنی و از یک بحران میری تو یک بحران دیگه دراز مدت فکر نمیکنی، فقط به بقا فکر میکنی، فقط به چسب زخم زدن فکر میکنی. بخش آب مشکلاتش مثل بخش برق، مثل بخش محیط زیست، مثل بخش کشاورزی، مثل بخش سلامت، مثل بخش اقتصاد، مثل بخش آموزش، مثل همه بخش‌های دیگر است. در رأس باید حاکمیت تصمیمات در واقع مهمی بگیره. من یک چیزی رو میگم، همیشه گفتم محیط زیست ایران، سیستم آبی ایران سرطان داره، سرطان داره. همه جاش هم همه وضعیت همه ارگان‌هاش هم خرابه. شما اینو نمیتونی با عمل مثلا زیبایی بینی مشکلاتشو درست بکنی، نه براش مو بکاری که ظاهرش درست بشه. نیاز داری که بری شیمی درمانی بکنی. شیمی درمانی چی داره؟ درد داره. شیمی درمانی اراده میخواد، شیمی درمانی هزینه داره. همه این انتخابها رو باید حاکمیت بکنه، در سطح بالا این رو بفهمه. از منظر امنیتی فهمیدن که محیط زیست مهمه، اما جور دیگه ای فهمیدن. بریم سمنها رو ببندیم جلو، فعالیت‌ها رو بگیریم که اینا وحدت‌زا نباشن، اینا نیروهای مستقل نباشن، اینا نیان تنش ایجاد بکنن، دید دیگری داشتن، متوجه نشدن که همین بیکاری، همین مشکلات اشتغال، اینها میتواند امنیت کشور رو به خطر بندازه و گرفتار بکنه کل ملت ایران رو.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما. کاوه مدنی، متخصص مدیریت آب و محیط زیست از تورنتو. برای ادامه گفتگو همراه ما مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از برن، و مراد ویسی همکارم که از واشنگتن همراه ما هستند. آقای ویسی، صحبت رو با شما شروع می‌کنیم اگر اجازه بفرمایید. برخوردها بسیار شدید بود دیشب با مردم در سوسنگرد. اگر بخوایم نگاه بکنیم این استراتژی سرکوب الان چه مسیری رو داره میره، یعنی چه برنامه‌ای رو دنبال می‌کنه و چه نهادی به طور مشخص نهادی است که این سرکوب رو در دست داره؟
با سلام. مسئولیت سرکوب در سطح ملی، کشوری و استانی فرق میکنه. در سطح استانی مسئولیت سرکوب با قرارگاه منطقه‌ای سپاه، قرارگاه کربلا هست که سپاه استانی و نیروی انتظامی و یگان ویژه زیر نظرش هستند. سپاه 10 قرارگاه منطقه‌ای داره که قرار بود اینها در مقابل دشمن خارجی از کشور دفاع بکنن، ولی در 10-20 سال اخیر فقط مردم ایران رو کشتن. در آبان هم این قرارگاه‌های منطقه‌ای مسئول سرکوب بودن، مثل قرارگاه سارالا در تهران، قرارگاه کربلا در خوزستان، یا مثلا قرارگاه حمزه در شمال غرب. این قرارگاه‌ها قرارگاه‌هایی هستند که وظیفه اصلی سرکوب رو دارن. در استان هم 12 نهاد در این سرکوب مشارکت دارن. نماینده ولی فقیه استاندار با عنوان نماینده دولت، نماینده ولی فقیه که نماینده خامنه‌ای هست، معاون سیاسی امنیتی استاندار که رئیس شورای تامین هست، فرمانده سپاه استان هست، فرمانده بسیج هست، فرمانده پلیس، فرمانده یگان ویژه، رئیس دادگستری، دادستان، مسئول وزارت اطلاعات در استان و مسئول اطلاعات سپاه در استان که حدود 12 نفر هستند. در سطح ملی هم سرکوب رو در عالی ترین سطح خامنه‌ای و شورای عالی امنیت ملی به ریاست روحانی اداره میکنن که در اونجا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده سپاه و وزیر اطلاعات هست. و از اون طرف در سطح پایین‌تر شورای امنیت کشور که رحمانی فضلی وزیر کشور مسئولش هست، که در کشتار آبان هم جمله معروفش هست که میگفت ما هم به پاش شلیک کردیم هم به سر. سرکوب رو یک ساختار کشوری و یک ساختار استانی اداره میکنن و راهبردی هم که دارن اینی که به جای که صدای اعتراض مردم رو بشنون، ترجیح میدن که مردم رو بکشن. در اعتراضات افزایش قیمت بنزین در آبان همین کارو کردن، در اعتراضات سال 88 به انتخابات همین کارو کردن، الان هم در اعتراضات مربوط به بیابی همین کارو میکنن. راهبرد جمهوری اسلامی اینه که صدای مردم معترض رو نمیخواد بشنوه و سرکوب میکنه. ولی سوال اصلی اینه که تا کی میشه مردم رو
همینه تا کی واقعا میتونن این کار بکنن؟ آقای مهدوی آزاد، چقدر میتونن مردم رو بکشن؟ تا کجا میتونن به هر اعتراضی با شلیک گلوله جواب بدن؟ در حال حاضر استراتژی که نهادهای امنیتی دنبال میکنه به نظر میاد یه استراتژی موازی است. از یک طرف در خیابان‌ها به مردم شلیک میکنند و بازداشت‌ها و تهدید مردم رو در خیابان‌ها دنبال میکنند، از سوی دیگه وانمود میکنند که اتفاق خیلی خاصی نیفتاده. شما نمی‌بینی اظهار نظر خیلی عجیبی در مورد اعتراضات با گستردگی که داره رخ میده در رسانه‌ها نشر داده بشه در داخل، یا راجبش خیلی صحبت بکنم، به خصوص مقام‌های امنیتی؟ همین امروز آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه در مورد یه دادگاهی در لوکزامبورگ که در مورد حجاب 2 خانم رأی به نفع اینها نداده بود اعتراض کرد و اینو شرم‌آور خوند. شما یک کلمه از اینها نمی‌بینید که کشته شدن مردم، زخمی شدن مردم، شلیک به آدم‌ها در خیابان‌ها رو شرم‌آور بخونند.
بله، ببینید، از نظر اجرایی که در واقع واکنش مواجهه حکومت با اعتراضات خوزستان شبیه همون چیزی بود که در 3 دهه گذشته در قبال تمام اعتراضات مشاهده بودیم. در واقع حکومت هیچگاه در مقابل هیچ اعتراضی از هیچ جنسی، هیچ مقطعی کاری جز این دوتا نداشته، یه دوگانه سرکوب و پروپاگاندا. با پروپاگاندا سعی کرده زمینه رو آماده بکنه و خودش رو تبرئه کنه، و با ابزار سرکوب سعی کرده اعتراضات به قول خودش جمع بکنه و مهار بکنه. منتها ما الان با یک وضعیت منحصر به فرد متفاوتی مواجه هستیم. شما این رو هم تو حرفای با دکتر مدنی قبلش میگفتن میشنیدید، هم در حرفای آقای ویسی الان میشنوید. ببینید داستان بزرگتری اتفاق افتاده. ما شبیه شرایطی شدیم که صدام حسین در سالهای آخرش دچارش شده بود. شما ماشین رو تصور بکنید که این یه قطعش خرابه، بعد طرف مثلا پول نداره، یه چیزی سرهم میکنه، بعد کم کم یه چیز دیگه‌اش خراب میشه. 10 سال 15 سال بعد میگذره، شما با ماشین مواجه هستید که تمام قطعاتش دچار مشکل هست، سوختم نداره، روغنش دچار مشکله، همه چیش دچار مشکله. دیگه واقعیت نیستش که این ماشین رو شما نمیتونید بپرسید من کجا باید تعمیر کنم، چیکار باید بکنم، چه جوری باید تعمیر بکنم. شما به هیچ جاش اصلا نمیتونید دست بزنید. حسب شرایط سیاسی در 3 دهه گذشته در حوزه سیاسی داخلی آقایون سعی کردن همیشه یه راهکار موقتی پیدا کنن. یعنی مثلا بعد از مرگ آقای خمینی سعی کردن تقسیم قدرت دوگانه بین هاشمی و خامنه ایجاد کنن. بعد در طول سالیان هی تکه تکه زده بیرون، هی تکه تکه دچار مشکل شده، یه برچسب زدن روش، یه چیز خودشون در آوردن، یه شورا درست کردن، یه شورای بالادستی خرابتر شده، شورای نمیدونم هماهنگی سران. در حوزه اقتصادی هم همچنین، در حوزه سیاست خارجی هم همچنین، سیاست خارجی دچار بحران بوده، سرمایه نمیتونستن پیدا کنن، اومدن یه چیزای مندرآوردی در حوزه اقتصاد درست کردن، بعد این مشکل پیدا کرده با حوزه آب، ما کمبود آب پیدا کردیم، اومدن یه چیزای دیگه بهش اضافه کردن. ببین واقعیت نیستش که به شرایطی رسیده که ساختار امنیتی ایران اساساً نمیتونه راهکاری پیدا بکنه. این فقط مشکل آقای طائب در سازمان اطلاعات سپاه نیست. شما مغز متفکر هم بگذارید اونجا، هیچ راهکاری در این شرایط وجود نداره مگر اینکه حکومت دست به اصلاحات بسیار گسترده و عمیق بزنه در همه جوانب. نه اینکه آقای خامنه‌ای دوباره بگه اینجاشو من دوست ندارم، اینجاش با شهر خوب نیست، اینجاش به درد احمد جونم نمیخوره، اینجاش به درد مجتبی عزیزم نمیخوره. تغییرات بسیار عظیم و وسیع و دردآور. یا باید دست به این بزنه، یا اینکه بدبختانه ما در شیب در واقع اضمحلال بیشتر و بیشتر خواهیم افتاد. یعنی مدام 4 ستون کشور انگار که موریانه ستونها رو بخوره، 4 ستون کشور سست‌تر میشه هر روز از هر گوشه‌ای. حالا الان برق و آب هست، کم کم جاده، کم کم صندوق بازنشستگی، کم کم حقوق‌ها، همینجوری هر روز از هر گوشه کشور یک خرد انفجار خواهید دید.
خیلی از اینا همین الان هم اعتراض هست، یعنی چون ماهاست که بازنشسته ها تو خیابون هستن. همین الان اعتصاب‌های کارگری رو دارید، بیشتر 100 شرکت پیمانکاری، کارگران پیمانکارشون هم الان به اونهایی که به صورت پیمانی استخدام هستن تو خیابون در اعتصاب هستن. یعنی دامنه این در واقع نارضایتی خیلی گسترده تر هست. از خود شما میپرسم، پس چگونه است که این حکومت هم مدام انذار میده از اینکه شبیه سوریه میشیم، شبیه عراق میشیم اگر ما نباشیم، ولی به نظر میرسه که وضعیتی که کشور رو داره اداره میکنه به سمت این هست که یک نارضایتی مطلق در همه سطوح در بین همه شهروندان اتفاق در واقع ایجاد بکنه. روستانشین ناراحت، شهرنشین ناراحت، اون که استانهای مختلف هر یک به یک دلیل ناراضی هستند. این به کجا داره میره؟
بله، اون سوریه که البته یک فاجعه تکان دهنده است که کم هم در تاریخ تکرار شده، در واقع اون تمدن نابود شد. حالا بحث این نیست که اقتصادشون خراب شد یا مثلا درصد قابل ملاحظه‌ای از مردم مهاجرت کرد، دیگه اون تمدن بعید هست که بتونه روی پای خودش بایسته. از یک تمدنی که یه زمانی همتراز لبنان میگفتن عروس خاورمیانه است، دیگه خواهد افتاد در چاله استبداد و چاله فقر و چاله رادیکالیسم، شبیه وضعیتی که الان ما در افغانستان داریم. میدونید همین افغانستان زیبا، یک سال زنان در افغانستان یک سال زودتر از زنان در ایران حق رأی پیدا کرد. به هر حال برای خودش کشوری بود، منتها افتاد در چاله فقر. دیگه آمریکا هم بعد از بیش از یک دهه نتونست کار بکنه، رها کرد و سپردش به طالبان. ما داریم به اون سمت میریم. در واقع اصلا خطر همینه، یعنی چاله‌ای که از توش دیگه بیرون نمیتونیم بیایم. الان در مورد کشورهایی که صحبت از چاله فقر میکنن، افغانستان یکیشه، پاکستان یکیشه. میدونید از هشدارها فراتر مسئله، حکومت الان داره به قیمت بقای خودش، نکته کلیدی اینه، به قیمت بقای خودش تهمانده های سرمایه اجتماعی رو نابود میکنه. این که مردم دوچار مشکل باشن، با اینکه مردم دیگه هیچ راهی نداشته باشن، دو گزینه متفاوته و ما داریم به اون سمت میریم. مردمی که چیزی برای باخت ندارند با مردمی که دوچار مشکلن رفتارشون متفاوته. اینا دو نوع ملت هستن. ما داریم به سمت ملتی میریم که دیگه کم کم بخشی از جامعه هیچ چیزی برای باخت نخواهد داشت.
آقای ویسی، ضمن اینکه اگر صحبتی در مورد تحلیل آقای مهدوی آزاد دارید میشنویم، در یک همچین شرایطی شما حکومت ها معمولا دنبال این هستند که امنیت خودشون رو حفظ بکنند، واقعا جمهوری اسلامی چه میتونه بکنه برای اینکه اگر قرار باشه که در واقع رضایت مردم رو به نوعی بتونه به دست بیاره، به نوعی نخواد توی این مسیری بره که براش پیش بینی میشه، چه اقدامات فوری و جدی رو همین الان باید برای مردم انجام بده؟ این حکومت عقلش به این میرسه یا نه؟
فرمایشات آقای مهدوی آزاد کاملا درسته. حکومت یه کار رو باید انجام بده که مسائل حل بشه، اون یه کار رو انجام نمیده، اینی که صدای مردم معترض رو بشنوه. حکومت چون نمیخواد این یک کار انجام بده، هزار کار دیگه از جمله سرکوب انجام میده که از این بحران عبور میکنه. و واقعیت تاریخ نشون داده که تا یه زمانی میشه مردم رو کشت. اصلا اونی که نیروی سرکوبه در دراز مدت نمیتونه سرکوب کنه. بالاخره اونم خانواده داره، همشهری داره، فامیل داره. تو خود اون خوزستان شما چقدر جای دیگه آخه نیرو میارید؟ با هواپیما نیرو میارن، با قطار نیرو میارن، با ستون خودروی نیرو میارن. به کجا؟ برای خوزستانی که یه روزی کلی از مردم ایران برای آزادیش از اشغال ارتش عراق جنگیدن. عبرت انگیزه واقعا، شرم‌آوره. آقای سرلشکر باقری، آقای شمخانی، آقای رضایی، آقای شاوارپور فرمانده سپاه استان، شما الان دارید در جایی دارید مردم رو سرکوب میکنید، در عبدالخان، در شاوریه. یه موقع اینا خط مقدم ارتش عراق بود، ارتش عراق داشت سرکوب میکرد. سوسنگر ارتش عراق دوبار گرفت و سرکوب کرد. نیروهای مسلح سوال اصلی که روبروشونه اینه که تا کی میخوان مردم رو بکشن، اسمشون رو بگذارن اختشاشگر. اینا اختشاشگرن. اونی که در کرخه آب نداره به خودش بخوره و به گاومیشش آب بده که تنها داراییشه، اون اختشاشگره. اونی که در شاوریه این کارو میکنه اختشاشگره. من فکر میکنم حکومت چون نمیخواد صدای اعتراض مردم رو بشنوه، اول انکار میکنه بعد تعریف میکنه. اول میگه کسی کشته نشده، بعد میگه که اختشاشگرها اینو کشتن.
با همه میدونن که اینو اشاره کردید. به هر حال اشاره کردید که خیلی از این شهرهایی که الان این گونه درگیر نارامی هستند و مردم به شدت از بیابی دارن شکایت می کنند، اعتراض آب هست، خط مقدم بوده روزی. اگر این خاک اونقدر مهم هست که خون جوانان این کشور برای حفظش ریخته بشه، چطور هست که مردمی که روی این خاک دارن زندگی می کنند زندگی و حیاتشون مهم نیست؟ چجوری باید این طور دیدن؟
واقعیتش اینه که موقعی که فساد در مملکت باشه، رانت باشه، قدرت مطلقه باشه، همه اینا برای کسایی که دارن شیرینه، نمیخوان دست بدن. یه واقعیت تلخی این وسط وجود داره من میخوام عرض کنم. ببینید کسایی که سرکوب میکنن کسایی نیستن از مریخ اومده باشن، حتی خیلی هاشون در جنگ ایران و عراق برای این کشور جنگیدن.
همینجا
آقای باقری که الان عضو شورای عالی امنیت ملی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح است، تو همین عبدالخان شاوری خودش جنگیده. آقای رضایی که الان این همه فساد پشت سرش، راندخاری و قاچاق و دزدی و عدم مشروعیت، خودش تو اون منطقه جنگیده. آقای شاوارپور که مسئول کشتار خونین معاشر، همین امروز هم داره کشتار میکنه در اونجا. اینا در خوزستان جنگیدن. منتها موقعی که یک کسی فاسد میشه، رانت میاد وسط، شیرینی قدرت میاد وسط، اون موقع همون آدمی که یه موقع برای کشور جنگیده الان میتونه روبرو مردم خودش وایسه و بکشه، فقط به خاطر قدرت، فقط به خاطر فساد، فقط به خاطر منافع مالیش. یک خانمی هست در بوسنی کتاب مینویسه، خانم دراکولیچ، کتابهای خیلی خوبی نوشته، میگه من رفتم ببینم این کشتارهای سربرنیتسا اینا رو کیا انجام دادن، دیدم همین مردم عادی ان که برای قدرت و برای فساد و منافع اینا این کارو کردن. واقعیت تاریخه. آقای سرلشکر باقری، آقای سرلشکر سلامی، آقای سرتیپ شاوارپور، آقای شمخانی، آقای رضایی، آقا شماها یه روزی از این کشور دفاع کردید. سوال اصلی اینه که الان برای چی همون مردم رو میکشید؟ خب این مردم آب میخوان، برق میخوان. اون خاک اگر عزیز بود به قول شما، خب مردم خوزستان که عزیزترن. اگر ایران عزیز بود که هست، مردم ایران که عزیزترن. چرا مردم ایران موقعی که اعتراض میکنن سر رأیشون، سر بنزین، سر برق، شما میاد مردم رو میکشید، بعد میگید اینا اختشاشگر بودن؟ بله. آخه ایران که 82 میلیون اختشاشگر نداره که.
آقای مهدوی آزاد، برمیگردم خدمت شما. اجازه بدید سوال کوچیک از آقای ویسی همینجا داشته باشم. آقای ویسی، چرا نیرو از جای دیگه میارن؟ یعنی
چون فعلا چون فعلا اون نیرویی که در استان هست کمه برای سرکوب. 17 شهر استان مثل آبان از 28 شهر استان حداقل طبق آمار رسمی اعتراض میکنن، در حالی که میتونه بیشتر باشه. از شهرستانهای دیگه نیرو میارن، یکی برای تعداد نیرو سرکوب باشه، یکی هم اینه که نیروی محلی موقع میخواد سرکوب کنه تا یه حدی دست و دلش میلرزه، بالاخره میخواد هم محلی خودشو بکشه، بالاخره میخواد اون خانواده که بغل از خودشه بکشه، فردا چشش میفته تو چش. این یه روش امنیتی که از جاهای دیگه میارن که میگن سرکوب بکنیم، مثلا در کردستان موقعی که میخوان سرکوب کنن میرن از استانهای غیر کردنشین نیرو میارن. ولی اینو میخوام خدمت رو عرض کنم، تجربه آبان و آبان 98 نشون داد موقعی که اعتراضات فراگیر بشه در 30 استان کشور بود، اون موقع کمبود نیرو آوردن، مجبور شدن ارتش رو ببرن، حفاظت ساختمونا، همه پلیسا رو ببرن برای سرکوب. این روش جواب نمیده، الالعبد نمیشه مردمی رو که آب میخوان، برق میخوان، نون میخوان، عزت میخوان، نمیشه سرکوبشون کرد.
بسیار خوب آقای مهدوی آزاد، همونطور که آقای بیسی گفتن به هر حال سطح سرکوب تا یه جایی حکومت میتونه ببره جلو، ولی به نظر شما اولا در خود جامعه ایران شما چه در واقع چه چسبندگی یا همبستگی سیاسی و اجتماعی میبینید با این خاص مردم خوزستان؟ آیا دیگران بی تفاوت هستند؟ آیا احساس همدردی میکنند؟ نگاه سایر شهروندان به یک همچین مسئله چگونه است؟ اونها چطور دارن میبینند اتفاقاتی رو که در خوزستان داره میفته؟
بله، ببینید در مورد همون اینکه چرا نیرو از کشورهای دیگه میارن، اینو من اضافه کنم در تایید حرفای با آقای ویسی که
مثلا استان. کشورهای دیگه یا جای دیگه،
استانهای دیگه منظورم. البته مواردی هم وجود داره، گزارش هست که مثلا حداقل در مورد هشت شعبی ما با اطمینان میتونیم بگیم نیروهای هشت شعبی در سرکوب اعتراضات 98 در جاهای نقش داشتن.
بله.
اما به حال از جاهای دیگه منظورم از ایران میارن. مثلا در مورد اعتراضات شهرک جراحی، اون نیزار معروف، اون جنایت معروف که یه روزی فیلم‌ها بعد در موردش ساخته بشه، بعداً واضح شد که حداقل فرمانده یکی از گروهانی که از تیربار استفاده کرده برای مردم مظلوم، بعداً اومد گفت من واقعاً نمی‌دونستم، به ما گفته بودن اینجا داعش لای این نیزارها هست. بعضی وقتا به حال دستگاه امنیتی از اینم استفاده می‌کنن. به حال یادتون باشه نیروهای سرکوب در ساختار مثل ایران اینا از مریخ نیومدن، شهروندانی هستن، نظراتی دارن. و اتفاقاً اینکه شما می‌بینید ساختارهای سرکوب به محض اینکه اعتراضات ملی میشه بعد از یک مدت ناگهان فرو میپاشه، ناگهان آب میشه مثل یخ، فقط اون بحث آستانه خستگی بهش میگن آستانه فتیگ نیست که نیروهای سرکوب هدر میرن و هرز میرن و خسته میشن، فقط اون نیست، به بخشهایی از نیروهای سرکوب کم کم به لبه میرسن، میبینن ادران خواهرشون، مادرشون، دختر خالهشون، پسر خالهشون، اقوامشون رو دارن سرکوب میکنن و طبیعی است دچار بحران فکری میشن و برمیگردن به سمت مردم. ولی در مورد مردم، اما داستان مردم موجود داستان پیچیده تری است. مثلا بعد از اعتراضات خرمشهر من میدیدم در شبکه‌های مجازی خیلی انتظار داشتن که مثلا مردم شهرهای مختلف هم بیان به کمک مردم خوزستان. از شهروندان خود خوزستان من در کلاب هاوس شنیدم که ما توقعمون هست که به شهروندان شهرهای دیگه هم به ما بپیوندن. مثلا من از ابتدا اصلا چه انتظاری رو نداشتم، به خاطر که جامعه خیلی مفهوم پیچیده است، مخصوصا موقعی که اعتراضات شکل صنفی به خود میگیره، مخصوصا موقعی که حکومت با پروپاگاندا میتونه اعتراضات رو به یک قوم، قبیله، به یک گروه خاص درست یا نادرست نسبت بده، زبان اونها کمی متفاوت هست، ساختار پروپاگاندا ایران هم داره نقش بازی میکنه، طبیعتا یه ذره داستان پیچیده تر میشه. حتی در خود تهران هم شما باید بازاری ها وارد اعتصاب شدن دیدید مشاغل دیگه نشده. نقطه وجود داره، یعنی نقطه وجود داره که در اون نقطه طبقه متوسط شهری، نخبگان و بخشی از مختلف از جامعه، ولو اینکه اکثریت نباشن، اونها در اون نقطه تصمیم میگیرن که یک اکت جمعی بکنن، مثلا برن سراغ تغییر نظام. خب این نقطه در بهار عربی کجا بود؟ در بهار عربی، اون بهاری که اومد 5 6 تا کشور رو برد، نه ائتلاف اپوزیسیونی وجود داشت، نه پیش زمینه‌ای وجود داشت، بر مبنای خشم اجتماعی بود. در برخی از کشورها ما دیدیم بر مبنای اکت سیاسی طبقه متوسط نیروی سیاسی است. اونطور که من از ایران می‌بینم، تحولات آینده ایران احتمالاً مثل بهار عربی خواهد بود.
یعنی در تونس در همون بهار عربی خودسوزی یک جوان دستفروش کل قیامش رو رقم زد. ما در ایران چند تا خودسوزی دیدیم، چند تا اعدام دیدیم. میدونین چی میخوام بگم؟ یعنی میزان حساسیت، به نظر میرسه که میزان حساسیت جامعه یکمی شاید کمتره، من نمیدونم، ولی وقتی شما مثلا در استان اصفهان همین الان اعتراض به بی‌آبی رو دارید، همین الان دامداران دارند از گرسنگی اشامشون مینالند، این تقاضا خیلی شبیه به آن چیزی است که شما در خوزستان دارید میبینید در مورد کسانی که در شادگان و حورالعظیم دارن دامهاشون رو از دست میدن. من میخوام بدونم که چه چیزی این چسب سیاسی، این چسب اجتماعی رو باعث میشه که به هم نچسبه و اتفاق نیفته.
ببینید یادتون نره در تونس فقط این نبود که یه نفر خودسوزی بکنه یه کارگر مقابل شهرداری. خشونت سیاسی علیه معترضین و مردم در تونس از همین الان امروز ایران بیشتر بود. یا مثلا در مورد لیبی این نبود که بعد اعتراضات تونس بیاد کشیده بشه به لیبی. برای حدود 3 دهه معمر قذافی با خشونت بیشتر از امروز جمهوری اسلامی داشت با منتقدین برخورد میکرد. جمهوری اسلامی ما میدونیم الان در خارج از کشور ترور میکنه، هر از گاهی میدزده. تعداد آدم ربایی هایی که قذافی کرد چندین برابر پرونده است که در مورد ایران مطرح میشه. ببینید نقطه ای بود که خشم اجتماعی ترکیب شد با در واقع مطالبه گری بخشای از جامعه و ناگهان مجرا افتاد. منظورم همش همین بود که در مورد جامعه ایران به نظر میرسه شرایط احتمالاً به اون سمت خواهد رفت که بیشتر
به نظر شما اصلا حکومت این خشم اجتماعی رو براش اهمیتی قائله؟ شما وقتی دارید میبینید در آبان ماه یک دفعه قیمت بنزین رو چند برابر میکنند، همین الان این همه استان بی آب، تورم انقدر بالاست، وضعیت اقتصادی انقدر وخیمه، تو این شرایط فکر میکنید حکومت چقدر اهمیت میده اصلا به این خشم؟ حالیش هست اصلا؟
ببینید آقای خامنه‌ای الان حدود 5-6 ساله، شاید هم بیشتر، شاید نزدیک به 1 دهه است، کاملا داره مشخصات کلاسیک رهبران مادام العمر، تمامیت خواه، دیکتاتوری کلاسیک رو از خودش بروز میده. همون اشتباهات کلاسیک رو داره انجام میده. یعنی خیلی از سوالایی که آخه مردم میپرسن چرا مثلا تو همین انتخابات یه روزی در تاریخ خواهند پرسید آخه چرا علی لاریجانی رو حکومت رد کرد؟ نه به مردم، واسه خود حکومت بد بود. این اشتباهات کلاسیک رهبران خودکام است. این رهبران خودکام 3 تا اشتباه کلاسیک دارن تو حوزه اعتراض که شما میگید. 1، همیشه معترضان رو دست کم میگیرن، خشم مردم رو جدی نمیگیرن. 2، نیروی سرکوب خودشون رو بیش از اون که هست جدی میگیرن، بیش از اون که هست باور میکنن و قبولش دارن. 3، لحظه متوجه میشن که اوضاع دیگه داره از کار در میره، لحظه متوجه میشن که باید نرمش بکنن که دیر شده. ما این اشتباهات در حوزه سیاست خارجی آقای خامنه‌ای دیدیم. یعنی شما نگاه کنید از هسته‌ای تا حتی قبل از آقای خامنه‌ای در حکومت قطعنامه 598 حکومت لحظه‌ای در واقع میگرفت جام زرد بنوشه که دیگه عملا دیر شده بود، هزینه بسیار هنگفتی داد. در حوزه اجتماعی هم ما داریم به اون سمت میریم. بنابراین در یه جمله فکر می‌کنم نه، هنوز آقای خامنه‌ای خیلی مغروره به خودش و باور نمی‌کنه چنین حجمی از اعتراض رو.
ممنونم، سپاسگزارم از مهمانان این برنامه. فقط من یه خبری هم که همین الان به دستمون رسیده خدمتتون اعلام بکنم. در شهر ویش در استان خوزستان کماکان اعتراضات برقرار هست. ظاهرا این برخلاف اون صحبتی است که معاون استاندار ساعتی پیش مطرح کرده بود. سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید و بیننده برنامه. تا دیدار دیگر، وقت شما بخیر، ایام بکام.